بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حتما با خبر هستید که عصر روز شنبه یکی از علمای بزرگ آقای آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی از علمای نجف، بعدن تهران و اخیراً مشهد به رحمت الهی پیوستند. از عالمانی بود که هم قوت علمی خوبی داشت، اساتید خوبی ایشون دیده بود و هم اهل قلم بود و هم گفتمان خوبی داشت برای بحث‌ها. حتی گاهی من مشهد مشرف می‌شدم تو بعضی از همایش‌های علمی، علی‌رغم هم تعین خاصی که بالاخره ایشون داشت و هم کهولت سنی که داشت، می‌دیدم تو جلسات میاد و استقبال میکنه، یعنی این روحیه رو ایشون داشت. عالم متواضعی بود، چنان که اهل قلم هم بود. سال گذشته یادتون باشه از کتاب الحاکمیه فی الاسلام ایشون استفاده کردیم و برخی مطالب رو نقد کردیم. امیدواریم که خداوند بزرگ ایشون رو با اجداد طاهرینش محشور کنه. و به هر حال اینا هر کدام که میرن فضلا سهم خودشون سلم سلمتون، یه سلمهی یه خلعی پیدا میشه. باید نسل بعد به هر حال بتونه جای اینها رو پر کنه. روح ایشون رو انشاءالله که شاد هست شادتر میکنیم بر روی همه عالمان دین رو با ذکر یک فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید، بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان شرایط قاضی که اومده تا رسیده به شرط حلال زاده بودن. چهار تا دلیل. دلیل دوم، روایاتی که گفته شده بود دلالت بر من میکنه راجع به منقصت و عدم کرامت حرام زاده. قرار شد که اینو یه مقداری بیشتر باز کنیم. بنا نیست که هر روز ما این بحثا رو پیدا کنیم و برخورد کنیم، با توجه به کاربرد زیادی که داره. و دیروز هم همین کارو کردیم. من بعضی مطالب رو فضلا احساس نکنید تکرار میکنم، هر بار یه نکته ای توشه. ما همیشه در پاسخ به برخی شبهات اینو داشته باشید، حالا تجربه طلبگی ما هست، ما هیچ وقت نباید مسلمات رو زخمی بگذاریم. حالا فرق نمیکنه چه در بحث تعامل با ولد و زنا باشه یا هر نهاد دیگری، اون چه مسلمه ما باید حفظ کنیم. مثلا گاهی وقتا شده میگن که یک کسی که حالا 60 سال 70 سال گناه کرده چطور میخواد تا ابد در جهنم باشه، خالدن فیها باشه. بعد شروع میکنن اینجا جواب دادن دیگه. حالا خواستم از بحث ولد و زنان بیریم بیرون، میگن آقا این که طرف 50 سال گناه کرده 60 سال گناه کرده ولی باید هزاران هزار 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 سال تو جهنم باشه، این چطور میشه؟ بالاخره تناسب جرم و جریمه. بعد مثلا جواب بدیم که این چون نیتش اگه میموند 100,000 سال میموند گناه میکرد. خب اولا از کجا میگید؟ شاید این وسط ها متنبه میشد. بعدم مگر کدام نظام حقوقی روی این که اگر میمان گناه میکرد این جرم حساب میشه؟ تو دین ما هم که نیت جرم نیست. خب این پس، یا مثلا بگیم که بعضی از عرفا گفتن دیگه یه مدتی که تو آتش میمونه دیگه این عذابه براش مطبوع میشه، الفش میفته، عذاب میشه عصب و جزء جسمش میشه دیگه. میگم مثل یه خوکی که در کثیفی کیف میکنه، اصلا یعنی دوست داره اصلا تو کثافات باشه، ببریش تو جایی که خیلی تمیز باشه، فردا صبح افسرده میبینیش. خب این رو ما رو یه چیزی نمیدونم، اگر عذاب الفش میفته عذب میشه. بعضی هم که گفتن نه، اصلا خلود به معنای مدت زیاده. ممکنه دو سه جواب دیگه هم پیدا بشه، ولی ببینید ما بر فرض که جواب، حالا اینا اشکال نداره آدم اگر برحال ولو برای طرف مقابل، ولی آدم باید روی یه اصلی تأکید کنه، بگه همه اینا نهایتش ما ندونیم، ولی میدونیم ولا یظلمون شیئا. این یه اصله، یعنی ما قرآن به ما گفته، بارها گفته، خداوند یک سر سوزنی ظلم نمی کنه. بنابراین اگر اینا رو فهمیدیم چه بهتر، مثل کاری که ما دیروز کردیم، بعضیاش تحلیل کردیم. اگه نهایتاً هم نفهمیم، این اصل حاکمه. یعنی حتی شده ما خلود رو نفهمیم، کنارم بذاریم، اینو نمیتونیم کنار بذاریم. ببینید ما تو بحثی که مثلا شبهات که میخوام جواب بدیم، باید بریم چی رو باید محکم بگیریم و چی رو باید حالا نهایتاً علمش رو به اهلش واگذار کنیم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی خیلی مرد حکیمی بوده تو اینجور مسائل. گاهی وقتا میشه میگه ما حالا نهایتاً چه میدونیم مثلا تو آثار قیامت، باید بریم ببینیم. گاهی بعضا دیدید میگه خب حالا این همه تو بهشت، بالاخره این همه شیر و حور و قلمان و شکر عسل، بالاخره آدم یه مدتی گذشت شاید مثلا، بعد میگه نه اونجا مثلا چیز نداره، لکل جدیده، اصلا نیاز نیست. ایشون میگه بریم حالا، میریم اونجا میبینیم دیگه حالا. یا یه بحث نفسگیری که آیا معاد جسمانی، جسدانی، روحانی، خوبه کسی بحث کنه ها، اما اصلش مثل حجه، تا نری نمیفهمی دقیقا چیه این کنگره بزرگ اسلامی. قیامت هم همینه. علامه میگه حالا یه بحثی ما میکنیم، ولی اصلش همون که باید رفت و دید. خیلی مطلبه که آدم قرآن بعضی از شبهات، بعضی از اشکالات پاسخ داده میشه. سوال میکنه آیا غیر شیعه مثلا میره جهنم؟ میره نمیره جهنم؟ بعد اون طرف میگه نه دیگه، فقط بهش مال مؤمنان هست، بقیه هم همه اعمالشون میسوزه. گاهی هم به بعضی روایات استناد میکنن. حالا این اصلش غلطه این بحث، اصلا حالا درست. بعد سوال میشه که خب پس این با عدل خدا چی میشه؟ جواب ببینید، ما یه چیزی مسلم عدل الهیه، یعنی هم آیات قرآن، هم روایات بیشمار، هم ما عدلیه هستیم. هیچ چیز در اون ساحت که بوی ظلم بده وجود نداره. حالا اگر اینا جمع شد با این عرض شد، نشد باید بذاریم در بقاع امکان یا حتی ردش کنیم. این خواستم عرض بکنم، ما در بحث ولد زنا همینه. اون چه مسلمه ما ظلمی از سوی خداوند نه در تکوینش نه در تشریعش. من چقدر تعجب میکنم از برخی از فضلا که میگن ظلم و عد مال تکوینه نه مال تشریع. ولذا میگن نگید نظام شرعی عادلانه است، بگید نظام تکوین عادلانه است. خیلی تعجب، حالا احترام داره ها، اختصارت نشه، اما خدای متعال سر سوزن نه تشریعش و نه در تکوینش ظلم نمی کنه. لا یظلم شیئا، یه جا دیگه ولا یظلمون نقیرا، درست میگم؟ نقیر، بله نقیر فطیر، بله. حتی اون دیدید هسته خورما هستشا لاش یه پوست کوچیکی گاهی تو اون شکاف هست، این به اندازه اینم خداوند ستم نمی کنه. این یه اصل دیگه، باید بقیه دینم با این اساس فهمید و حتی تو فتوا نگاه فقیه. حالا اگر دیگه جایشم نتونستیم بفهمیم باید بذاریم تا، من خودم گاهی میگفتم یا آقای گفته بود که اگر خدمت امام زمان برسی چی سوال میکنی از اون وجود عزیز؟ گفتم شبهه ابن کمونه رو میپرسم. خب اون یه شبهه میگه، یه موقع من عرض میکردم اگر خدمت آقا کسی برسه این بحث خلود رو سوال کنه، چون از اون طرف آیات قرآن و بعضی مسائل، از اون برم نمیشه بعضی جواب ها رو داد. این بعضی جواب ها برای اسکات طرف بوده و الا بنیان حقوقی فقهی نداره. میگفتم اینو کسی بپرسه. حالا شاید عرض میکنم چیزای دیگه سوال کنه از محضر اون نور، برای که بالاخره ما نفهمیم. شما نگران عدل الهی هستید دیگه، خب این باید خیال راحت باشی، خداوند ستم نمی کنه و ظلم نمی کنه. خواستم اینو عرض بکنم. بگذرم ببینید، ما دیروز نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که این روایات، حالا همین روایات ولد و زنا، این نمیتونه سند فتوای ما باشه. فقط روایاتون جهات بیرونی بذارید کنارها، خود این روایات نمیتونه سند فتوای ما باشه برای این که بگیم در قاضی طهارت مولد شرطه. برای اینکه من این مطلب رو یک کمی رقیقش کنم و مطبوع‌ترش کنم، دیدید از آقای حکیم یه مطلبی نقل کردم، حتی آخر وقت بود با سرعت گفتم. ببینید آقای حکیم تو بحث قضاوت من چیزی ازش سراغ ندارم، حالا باید یه فرصتی کنیم تحقیق کنیم. ایشون در بالاتر از قضاوت که بحث مرجعیت باشه، میگه طهارت مولد اگر ببریم داخل ایمان رو مذهب کسانی که میگن ولد و زنا کافره، خب اون از اون باب مشکل پیدا میکنه. ولی اگر نظر کافر انگاری ولد زنا رو قبول نکردیم، که آقایان قبول نمیکنن، فقها خیلی شذ و ندر قدیمی ها گفتن، امروز کس قبول نمیکنه، اگر کافر انگاری نکنیم ولد زنا رو، میگه دیگه دلیل نداریم بر اعتبارش. فقط اصل که بگیم شکلی کنیم میتونه مرجع بشه یا نه، اصل اینه که نمیشه، چون اینجا شأن دیگه. بارها گفتیم اصل در شؤون داشتن نیست، اصل نداشتنه. مثلا شک میکنیم فلانی میتونه این شأن و شاره براش قبول کرده یا نه، خب اصل عدمه. بعد میگه این اصلم متزلزله، چون محکوم به بنای عقلاست. عقلا در کسی که مثلا میخواد متخصص بشه دیگران بهش رجوع کنن مثل مرجع تقلید، عقلا چنین بنایی ندارند. چون چنین بنایی ندارند پس این اصلم زمین میخوره. بعد میگه فقط یه چیز داریم، اونم ادعای اجماع هست در مسئله مرجعیت ها. از شهید ثانی در روزه شرح لمعه و اون معتمد ما میشه. یعنی ببینید، من اینو میخواستم بگم که یک فقیه سترگ مطلعی، نمیتونه بگیم آقای حکیم از نصوص خبر نداره، یه فقیه سترگی مثل آقای حکیم این روایات رو حتی در این حد که ازش حلال زاده رو در مرجعیت در بیاره قبول نمیکنه، توجه نمیکنه. قاطعا در قضاوت هم همینه، اون که به طریق اولا. ببینید، چون ما الان بگذریم شاید یه نوع تایید حساب بشه کار ما نسبت به کار آقای حکیم، من دو سه تا نکته راجع به این مطلب بگم و بعد بریم سراغ دلیل بعدی که دلیل سومه. ببینید، اولا چه اشکال داشت آقای حکیم در مسئله مرجعیت به عقل توجه میکرد؟ من گاهی حساس میشم که عقل استقلالی، عقل. آیا نمیتونیم مثل همین طهارت مولد و اونم در مثل مرجعیت مثلا با عقل تمامش کنیم؟ یک کلمه ما میگوتیم عناصر به حق دخیل، یادتون میاد؟ آیا نمیتونیم مثلا فرسون حالی کسی که شهره است، حالی کسی خبر نداره، اون بحث انشاءالله چند روز آینده ماست، ولی نه، اگر کسی شهره است، آیا و بعد این کار ممکنه ترویج، حالا اگه ترویج عمل شنیع زنام نشه دیگه اون پلشتیش آروم آروم از بین میره، اون پلش انگاری که جامعه اسلامی نسبت به این عمل داره با همین کار از بین میره، وقت شاره میاد اینو جعل بکنه. یعنی ما وقتی میخواییم یه حکمی رو به شاره نسبت بدیم باید با توجه به آثارش نسبت بدیم، آثار اجتماعیش، آثار سیاسیش، و به نظر ما اگر به این نکته توجه میشد ایشون اینقدر دستش خالی نمیشد که پناه ببره به چی؟ به اجماع، که بعد دیگران بیان میگن اجماع محتمل المدرکه، اجماع مدرکیست یا محتمل المدرک، و اجماع مدرکی و محتمل المدرک هم اعتبار نداره، ارزش نداره. یعنی ایشون یه دفعه صحنه رو از ادله به نظر ما محکم خالی میکنه. یا اونجایی که میگه که غیر از اصل که محکوم به بنای عقلاست، تو عبارت دارید میبینید دیگه. ببینید، ما انشاءالله اگر برسیم نقشه، حالا عمری باشه، من بعد از این کتاب القضا و اینا میریم سراغ کتاب اجتهاد و تقلید، بنام بر اینه. ببینید، ما در اجتهاد و تقلید باید به قول بعضی از ایرانی های ما سنگمون رو واکنیم با این قضیه. آیا مرجعیت صرف مراجعه به متخصصه؟ یعنی یه مقلد وقتی رجوع میکنه به یه مرجع مثل مریضیه که مراجعه میکنه به پزشک؟ اینه. مثل یه شخصیه که میخواد ساختمون بسازه مراجعه میکنه به معمار؟ یه دری میخواد بسازه مراجعه میکنه به نجار؟ مثل اینه. میدونید که اگر اینطور باشه خیلی کار راحت میشه، چون ما چه کار داریم؟ این نجار حلال زاده است یا کذا، یا حجابش رو اگه زن باشه رعایت میکنه یا نمیکنه، این آقای دکتر شیعه است یا یهودی یا هرچی میخواد باشه، فقط اطمینان میخواد. ولی اگر مرجعیت رو اینجوری معنا نکردیم، یعنی گفتیم مرجعیت روش فکر کنید، روی این فکر کنید، اصلا این پدیده رجوع به متخصص، رجوع جاهل به عالم، اول کتاب اجتهاد معمولا اینو میگن دیگه، خود آقای حکیم میگه اصلا این فطریه، چون هر جاهلی به عالم باید مراجعه کنه. اگر این تو باشه بله، میگه فلا دلیل علی اعتبارها غیر الاصل، اصلم که چی؟ محکوم به بنای عقلا. این نگاه دوستان نگاه همون حد اقلی به مسئله مرجعیته. ای کاش اینه که بحث از اجتهاد تقلید میکنن، اینجور بحثای امروز لازمه. ماهیت شناسی تقلید، یک کسی اینو برداره روش کار بکنه، پایانامش کنه یا مقالش کنه، قوغا میشه از اثر. شبه تکرار بودن هم نداره به قهر، چون کسی ظاهرن تا اینجا که من خبر دارم اصلا اینو ماهیت شناسی کنه. اگر این بحث باشه خیلی اثر داره تو کتاب اجتهاد و تقلید. گوش میکنید، همینطور هی میگیم رجوع به متخصص. جالب هم این که بعضی وقتا میرن به همونا که نه، برای ازا ما اونجا گفتیم اگر رجوع به متخصصه چرا باید زنده باشه و مرده باشه؟ هر که قولش قوی تره چرا باید زنده باشه؟ چرا باید اصلا مؤمن باشه؟ چرا باید طهارت مولد داشته باشه؟ آقای حکیم با اون ذهنیتی که رجوع به متخصص محکوم به بنای عقلاست، اگر بخواد بنای عقلا رو درستش کنید باید مثلا بزرگترین شأن مذهبی رو ببینید. آیا مثلا در ادیان دیگه میان مثلا مقام اول روحانی رو بدن به یک کسی که رو مذهب خودشون نسبش قاطیپاتیه؟ چه میشه دیگه؟ شما اینو دارید مقایسه میکنید با مراجعه به پزشک، میگید بنای عقلا محکوم بنای عقلاست، اما اینو باید مراجعه کنید به چیز خودش، صنف خودش. یا مثلا میان یه مقام سیاسی بلند رو فرض کنید به یه آدمی بدن که حالا خوبه ولی مثلا سابقه چیز داره، سابقه بد داره. فرض کنید 4 تا آدم کشته تا حالا، البته الان هم دیگه همه عفوش کردن، قصاصش نکردن، الان هم آدم خوبی شده. میان یه پست های یا فوری میگن مثلا ثبت نام باید سوء سابقه نداشته باشه، سابقه زندان نداشته باشه. یه مقداری تو بحث اجتهاد و تقلید اگر رسیدیم انشاءالله باید این بحثا رو اونجا انجام بدیم. چیزای دیگه هم هست با ایشون میشه حرف زد، بگذاریم کنار، ولی نتیجه بگیریم بریم ادامه میدیم. اینا دیگه تو برگه نبوده، اینا هم تو به ذهنم رسید براتون عرض بکنم، بعدا گوشه برگه اضافه کنید. میریم سراغ دلیل سوم. آقایان پس این روایات در ما چیزی ثابت نکرد مگر اون جهات عقلی رو اضافه کنیم که اون دلیل مستقلی خواهد بود. دلیل سوم چی بود علما؟ اجماع بود دیگه، بلا خلاف ولا اشکال. این آقای خویی گفت ضرورت به نظرم تعبیر جواهر بود، تعبیر مفتاح الکرام همینا بود. اجماع، ببینید اجماع در مسئله میشه دلیل مستقل باشه یا نه؟ حتما اینا دیگه براتون کلیشه ای شده که اجماع امروزی ها، گذشته ها نه، امروزی ها معمولا میگن اجماع مدرکی به درد نمیخوره. نگید خب مگه اجماع مدرک داشته که باید بهتر باشه؟ نه، چون میگن تمام اعتبار میره اومخ رو مدرکش. حالا بگذاریم از اینکه بعضی میگن محتمل المدرک هم به درد نمیخوره. خب آیا اینجا ما احتمال نمیدیم اجماعی که علما دارن منشأش همون دلیل اول بوده، اولویت؟ آیا احتمال نمیدیم منشأش دلیل دوم بوده، همین روایاتی که راجب ولد زنا دیدن؟ اگر نگیم قطعا مدرکشون همینا بوده، احتمال موجه قوی میدیم که مدرکش همینا بوده. خب اگر اینطور باشه رو مسلک مثل آقای خویی و قبل از آقای خویی و مدرسه قم و مدرسه نجف امروز و بعد از آقای آخون دیگه این اجماع به درد نمیخوره، چون اجماع مدرکی است یا حداقل محتمل مدرکه. بله اگر کسی سفت و سخت وایسه بگه نخیر، اجماع خودش مستقل حساب میشه حتی مدرکیش، از عبارت کی در میاریم که این مبنا رو داره علما؟ از اونی که خوندید بگید. شیخ انصاری. شیخ انصاری دیدید گاهی وقتا میگفت ادله چهارگانه بر این مطلب دلالت میکنه. یعنی قرآن جدا، روایت جدا، اونی که دیگه چیه؟ عقل جدا، اجماع هم جدا. خب الان اینو مثل آقای خویانا نمیتونن بگن، چون وقتی میگید سه تا دلیل هست این اجماع دیگه مستقل نیست. اما قدیم بوده شیخ انصاری قبل از شیخ دیگران، اجماع اگر مدرکی هم بود خودشو مستقل حساب. الان خود آقای حکیم، همین آقای حکیم الان تو همین بحث خوندیم گفت که اجماع روزه، با اینکه این اجماع مدرکیه، گفت ولی معتمد هست، فهوال معتمد، این من قبول میکنم. اگر کسی این مبناش باشه خب اجماع به درد میخوره، البته به شرطی که صغراش تموم باشه ها، یعنی کسی مخالفت نکرده باشه. یادتون باشه قبلا داشتیم بعضیا با فتعمل و انقلنا، نمیدونم کی بود اون، بعضیا شبه کرده بودن. ولی خب اگر کسی قائل بشه صغرا تمام بشه روی این مبنا. من دوستان یه چیز جدیدی میخوام عرض کنم، حالا به زعم خودم، حداقل من دارم اولین بار میگم و جایی هم دیده نشده. ببینید بعضی وقتا میخوام ببینم این اجماع رو میتونیم زنده کنیم بر همه مسالک، حتی اونایی که میگن اجماع مدرکی به درد نمیخوره یا محتمل. ببینید بعضی وقتا در یه مسئله ها اجماع به قدری قرصه که فقیه احساس میکنه فارغ از ادله این اجماع درست شده، به طوری که بودن سایر ادله فقط یک نوع تقارن اتفاقیه، نه تقارن به نحو سبب و مسبب. اگر این طور باشه این اجماع دیگه مستقل میشه. مثلا اگر بخوام از آقای خویی دفاع کنیم، خب اشکال که نداره از یه فقیه آدم دفاع کنه، بگیم خب آقای خویی شما که میگه اجماع مدرکی به در نمیخوره، چرا این روزا هی میگی مطلب اجماعیه؟ یا حالتی که خودت هم قبول داری، چون رد که نمیکنه ایشون، استدلال میکنه، بگیم اینا سایر مدارک و در کنار اجماع یه نوع تقارن اتفاقی میبینه. یعنی میگه اجماع از این چیز متأثر نیست، یعنی این ادله جداست، اجماع جداست. یه تعبیر شیخ انصاری گاهی تو مکاسب داره ها، امتحان شورا میدید اینو حتما آماده باشید، گاهی داره دلالت میکنه بر مسئله قبل از اجماع این ادله، گاهی میگه بعد از اجماع این ادله. یکی از توجیهات کلام شیخ اینه که میگه وقتی میگه بعد اجماع، یعنی اجماع فارغ از این ادله هست، اینقدر اجماع قرصه، اما کنار اجماع این ادله هم هست. اگر این طور باشه آقایان اجماع زنده میشه دیگه، نمیتونیم بگیم که مدرکی محتمل المدرکی اعتبار نداره. پس ببینید من خلاصه کنم حدود نصف صفحه رو. دلیل سوم بنا شد اجماع باشه. گفتیم این اجماع برای کسانی به درد میخوره که اجماع مدرکی رو قبول دارند، وگرنه اینجا که اجماع مدرکیه یا محتمل المدرکه به کار اینا نمیاد. بعد به این کلام یه قید زدیم، گفتیم مگر این که کسی بگه اجماع اینجا با اینکه سایر مدارک هم هست، اما این مدارک اتفاقا کنار اینا اومده، نه اینکه سند مجمعین باشه. معمولا آقایون وقتی یه چیزی خیلی مسلم باشه، مرتکز شیعه، مرتکز مسلمانان باشه، میشه این ادعا رو کرد. یعنی به این معنی که اگه همه ادله شسته بشه این اجماع لطمه نمیخوره. این که گفتم جدید آقایان، جدیدش به این خاطر بود که ما اینجا وجود غیر اجماع در کنار اجماع رو در واقع دو قسم کردیم. یک اجماعی که یا یقین داریم یا احتمال میدیم مسبب از این ادله است، اجماعی که خیالمون راحت مسبب از این ادله نیست بلکه یه تقارنه. اگر اینجور باشه حتی کسانی که بر اجماع سخت میگیرن اینجور اجماعات رو قبول میکنن، منتها شرط این اجماع این نیست که آقایون خیلی قرص و محکم باشه، خیلی قرص و محکم باشه. دیو حالا اتفاق مجمعین یا ارتکازاتی که بین مسلمانان هست گاهی وجوه دیگه کمک میکنه. شما ارتکاز کی بود سوال که من نگاش کنم دیگه؟ شما بودید بسیار خوب. بله، این شما از کجاها ارتکاز متوجه میشید؟ میگم مثلا این ارتکازه، معمولا وقتی مدتی انسان با یه دانشی زیست میکنه دیگه اینا رو میرسه، حتی قابل انتقال به غیرم نیست، چون ممکنه یه کسی برسه یه کسی نرسه. قرص بودن اجماعات رو از مثلا وقتی صاحب جواد میگه ضرورت، یا یکی دیگه اتفاق کل، بعد هم هرچی میگردیم هیچ مخالفی پیدا نمیکنیم، میشه اجماعات استوار اینطوری. بعضی وقتا هم واقعا شک میکنیم. ببینید من یه کار ببخشید آقا عزام است، من این عرض میکنم وای میسم چون وقتی هم خیلی نمانده وای میسم. ببینید حالا ممکنه ما با این اجماع، اونم با این توضیح که من دادم که بگیم سایر ادله کنار این اجماع یه نوع تقارنه، نه رابطه سبب و مسبب، حتی ممکنه بگیم نهایتا شک میکنیم دیگه با این وضعیت، همین برای ما کافیه. اگر شک کنیم فتوا بدیم به اعتبار طهارت مولد، اما نه از باب دلیل اجماع، یعنی واسطه خود. اجماع برای ما شک درست کرد، ناچار شدیم به اصل در زمان شک مراجعه کنیم. حالا اصل که میگم چه اصل عملی چه اماره عقلایی، چون اصل عدم شأن بنا شد یک اصل عقلایی باشه بالاتر از اصل عملی، سراغ اصل میریم، شک میکنیم شرع مقدس قاضی کذا رو غیر طاهر المولد رو نسبش کرده یا نه. یعنی اگر این اجماع برای ما همینقدر هنر داشته باشه که شک درست کنه و دیگه اون اطلاقات و عمومات که هر کسی میتونه قضاوت کنه، حالا بنابراین که میگیم اطلاق و عمومی داریم، باعث بشه که اونا دیگه منعقد نشه، همین که شک بکنیم باز کفایت میکنه. من معتقدم این اجماع اگه دلیل نباشه، دلیل سوم برای اینکه زمینه رو برای شک آماده کنه مفیده. آقای آزاد منش بلندتر آقای عایشه
بری
زن سلام علیکم
الله
چیه؟
آخرش
نمیم
تقریر
معصوم، یعنی برمیگرده به سنت تقریری دیگه. حالا خدا خیرتون بده تو تنهایی ما رو در آوردید، بگیم که این همونه، که یعنی این در واقع یه نوع تقارنه. منتها عرضی که من داشتم این بود که حتی اگر دلیل صلاحیت استنادم داشت، یعنی این یه چیزی فراتر بود از این باب که صلاحیت استنادم داشته باشه، باز نمیتونیم بگیم معیار دلیل است. میتونیم بگیم هم دلیل هم اجماع، صرف تقارن اگر باشه. بسیار خوب. چی؟ سیره مسلمین متشرعه، سیره عملی متشرعه. سیره عملی رو ما تمسک نکردیم بگیم که عملی، بله سیره عملی بوده که حتما قاضی سوال کردم، سوال خوبیه، توجه کنید این یک دلیلی که وقت داریم چرا به سیره تمسک نکنید، چرا نکردن در طول تاریخ آیان هرچه قاضی بوده حلال زاده بوده، و همین بگیم سیره مسلمین. ببینید اولا از کجا، حالا این معلوم نشده، کش نشده، سیرم بوده که مثلا حلالزاده رو بذارن، اما نسبت به قاضی غیر حلال به شرط لا بودند، اگه این باشه به درد میخوره. تمسک به سیره شرایط خودشو داره ها، حواستون باشه، تمسک به سیره شرایط خودشو داره. صرف این که اثباتن این کارو کردن بسیار خوب، اما نسبت به گزینه مخالف به شرط لا بودند، اگر این باشه به درد میخوره. و الا اگر مثلا نیاز نبوده، مثلا در جامعه اسلامی که اصل بر حلال زاده بودن دیگه، همه حلال زاده هستن مگر خلافی ثابت بشه، نیاز نبوده بذارند، ولی اگر میگذاشتن همه دادشون بلند میشد که انال، اگه این باشه بله این میشه به حساب سیره بذاری. پس استدلال به سیر درست نیست. و همین هم هست که کسی تا اینجا که من دیدم به سیره تمسک نکرده، الحمدلله رب العالمین. بله سیره بشه.